ساعت 10 صبح در ایران. صدای ما از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و صبح شما بخیر. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم در خرداد ماه به بیش از 32% رسیده است. بانکیمون از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا دعا کنند. و روسیه برای برگزاری نشست 5+1 با ایران بعد از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی اعلام آمادگی کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه جاری را 32.6% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به بیش از 201% رسیده است که نسبت به ماه قبل 3% افزایش نشان می دهد. شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه 92 به بیش از 147% رسید که 3% نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه به 41.2% رسیده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می جنگد، دعا کنند. بانکیمون که در مراسم 50مین سالگرد تأسیس سازمان وحدت آفریقا سخن می گفت، از نلسون ماندلا به عنوان یکی از مردان بزرگ قرن 20 نام برد که نقشی پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. آقای مون گفت: من می دانم که نلسون ماندلا در قلب و خاطره خانوادش، آفریقای جنوبی و همه کسانی که ماندلا الهام بخش زندگی آنها بوده است باقی می ماند. نلسون ماندلا هفته هاست که به دلیل عفونت ریوی در بیمارستانی در پورتوریو بستری است. پزشکان وضعیت او را وخیم توصیف کردند. و وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کرملین امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران، دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و گروه 5+1 آغاز شود. پیش از این علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود حسن روحانی گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با 5+1 تعیین کرده است. سرگئی لاوروف در مورد مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت پیشرفت‌های خوبی پیش از انتخابات در ایران صورت گرفته و ما خواستار تأکید مجدد بر آنها هستیم. به گفته وزیر خارجه روسیه، طرف ایرانی تأکید کرده است که امکان مذاکره درباره شرایط توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% وجود دارد. با این همه، سید عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه امور ایران، گفته است که هنوز تیمی از سوی آقای روحانی برای مذاکره با 5+1 تعیین نشده است. خبر دیگر این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی خط پرواز مستقیم تهران واشنگتن استقبال کرد و گفت ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال می‌کنیم. علی‌اکبر صالحی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر تمایل برای بازگشایی خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا تاکید کرد که ایران درباره اینکه برای شهروندانش هواپیمایی بین دو کشور تبادل شود مشکلی ندارد. و خبر آخر این که تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک های برگشتی نشان می دهد تنها در سال 1391 حدود 43 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، از میان هر 100 چک صادر شده 12 فقره آن برگشت خورده است. بیش از این، دبیر کل بانک مرکزی رقم کلی چک های برگشتی را در سال 90 حدود 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب آمار چک های برگشتی در فاصله سالهای 90 تا 91 بیش از 7% رشد داشته است. خبر آنلاین گزارش داده که رکورد چک های برگشتی در سال 91 مربوط به فروردین ماه است با شاخص 13.7%. دعوت میکنم در ساعت 10:04 صبح به وقت تهران شنونده برنامه دیگری باشید از مجموعه برنامه های صحنه کار همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. از شما دعوت میکنم این هفته نیز در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای ایران،
فضای سینمای ایران یک هفته بعد از امیدواری‌های شکل گرفته مربوط به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده با مسائل پیش آمده برای خانه سینما بار دیگر متشنج شده است. مدیران سینمایی دولت به دنبال تأکید محمود احمدی نژاد مبنی بر لزوم بازگشایی خانه سینما تا پیش از پایان کار دولت فعلی قصد دارند از میان سنوف موازی که در یک سال اخیر پس از انحلال خانه سینما تشکیل شده مجمع عمومی این نهاد را برای تغییر اساسنامه برگزار کنند. مدیران خانه سینما اما میگویند این اقدام غیرقانونی است و خانه سینما همچنان موجودیت دارد. انتشار فراخوان مجمع عمومی سنوف تشکیل شده در روزنامه ها اما بر التهابات افزوده است. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره این مناقشه دوباره تشدید شده در آستانه تغییر رسمی دولت در ایران میگوید
بعد از تعطیلی خانه سینما سنوف موازی تشکیل داده شد همراه با خانه سینما که البته نتونست افراد شاخص و سنوف شاخص مثل کارگردانی رو تشکیل بده و به خودش جذب بکنه و بیشتر در بحث امکانات تونست نقشی داشته باشه به عنوان سنوف موازی و هیئت ساماندهی سنوف تشکیل شد به ریاست حسین زنباف که 12 تا 13 صنف سینمایی رو بیشتر نتونست جذب بکنه به صورت موازی که بیشتر برای این تشکیل شد در ابتدا که به امور سینمایی نسبت به جشنواره فجر و امور سنوف نسبت به جشنواره فجر رسیدگی کنه در دراز مدت و امروز هم که این کارگروه ها و این سنوف موازی از دل همون هیئت ساماندهی سنوف در اومدن به اینجا رسیده قصه که امروز این سنوف موازی تشکیل داده شدن و که مجمع عمومی تشکیل داده بشه با حضورشون.
در چنین شرایطی 24 صنف عضو خانه سینما در نامه سرگشاده‌ای تشکیل مجمع عمومی اصناف تازه تشکیل شده را غیرقانونی دانستند. این در حالی است که جواد شمقدری در یک هفته اخیر در گفتگوهای متعددی عملکرد خود بر مسند مدیریت سینمایی کشور را موفق دانسته اما در این حال گفته عده‌ای موافق مدیریت او نبودند و در راهش سنگ اندازی کردند. با این همه با اتفاقات روزهای اخیر و پافشاری آقای شمقدری بر بازگشایی خانه سینما توسط سنوفی که با هدایت دولت تشکیل شدند، عملاً کارنامه پرچالشی از آقای شمقدری تا روزهای آخر مسئولیتش بر جای می‌ماند. رضا صدیق درباره اصرار آقای شمقدری در روزهای آخر مدیریتش بر بازگشایی خانه سینما می‌گوید
با توجه به عملکرد تیم جواد شمقدری و وزارت فرهنگ و ارشاد در بحث سینما انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد که جواد شمقدری در روزهای آخر دولت دهم حرکاتی را بکنه برای تثبیت نظرات قبلی خودش نسبت به خانه سینما یا موازی‌کاری سنوفی که انجام داده بود و در دراز مدت هم تلاش داشت می‌کرد که بتونه خانه سینمای دیگری رو تشکیل بده که با نامه محمود احمدی نژاد صحبت‌هایی شد که بر اساس همون اساسنامه قبلی خانه سینما اما یک بار دیگه بازنگری بشه و خب اعضای خانه سینما هم توی جلسات نشستن و خب به یک سری نتایج مشخصی رسید و جواد شمقدری با در نظر نگرفتن اون نتایج و آوردن دلایلی که خب در خبرگزاری ها منتشر شده مثل اضافه شدن نام جمهوری اسلامی به خانه سینما با توجه به تمام این رفتارهایی که از پیش جواد شمقدری نسبت به خانه سینما و اعضای خانه سینما داشت پیش بینی میشد که امروز با توجه به ریاست سازمان سینمایی که داره تلاش بکنه تا یک مقدار بیشتر از قبل هم نسبت محمود احمدی نژاد هم نسبت به اعضای خانه سینما و خود خانه سینما خودی نشون بده و قبل از رفتنش و قبل تحویل دادن این مسند بتونه نظراتش رو به یک حالت تثبیتی در بیاره که ممکنه برای دولت برای دردسر ساز هم بشه.
در اکران سینماها فیلم گذشته ساخته ی اصغر فرهادی پرفروش‌ترین فیلم این روزهای سینما هاست. این فیلم که از هفته پیش اکرانش را آغاز کرده روزانه تقریباً 40 میلیون تومان در سینماها فروش می‌کند و مجموع فروشش را در این مدت به 200 میلیون تومان رسانده. همزمان بحث‌ها درباره کیفیت این فیلم و به ویژه مقایسه‌اش با ساخته‌های تحسین شده قبلی آقای فرهادی در محافل رسانه‌ای و حتی میان تماشاگران نیز بسیار داغ است.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ?
Oui. Tu vis avec quelqu'un ?
Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce ?
Il est arrivé ?
Ouais.
پس از فیلم گذشته پرفروشترین فیلم ساخته تازه داریوش مهرجویی است. مجموعه فروش فیلم چه خوبه که برگشتی به بیش از 500 میلیون تومان رسیده، در حالی که همچنان اظهار نظرها درباره کیفیت این فیلم در مقایسه با سایر ساخته های داریوش مهرجویی ادامه دارد.
الو دکتری، دکتر خوبی؟ آره کی میرسیم بیام دنباله؟ ببین فقط هر سوال میتونی با خود دلار بیارم.
آمارهای فروش سینما ایران در حالی اعلام می شود که وضعیت فروش فیلم ها به نوشته خبرگزاری ایسنا در سه ماهه اول امسال به میزان 42% کاهش یافته و همین باعث نگرانی شدید سینماداران شده است.
سینمای جهان.
با اکران همزمان دو فیلم دانشگاه هیولاها و جنگ جهانی زد، یکی از بهترین فروش‌های آخر هفته در بازار آمریکای شمالی رقم خورد. انیمیشن دانشگاه هیولاها، تولید مشترک شرکت‌های دیزنی و پیکسار، در اولین هفته اکران در ایالات متحده و کانادا به فروش بسیار خوب 82 میلیون دلار دست پیدا کرد و ضمن اینکه فیلم اول هفته شد، بیشترین فروش افتتاحیه فیلمی از پیکسار پس از داستان اسباب بازی 3 را به نام خودش ثبت کرد. دانشگاه هیولاها که قسمت دوم انیمیشن محبوب شرکت هیولاها محسوب می شود، در سطح بین المللی نیز در هفته اول اکران در 35 کشور 54.5 میلیون دلار فروش داشته است. Welcome to the scare floor.
How do I become a scarer?
I'm officially a college student.
Mike Wazowski.
James B. Sullivan.
Like Bill Sullivan?
He's my dad.
I expect big things from you.
قله دوم جدول به فیلم آخرالزمانی جنگ جهانی زد با بازی براد پیت رسید. این فیلم هم که فروش 66 میلیون دلاری هفته اولش بیش از پیشبینی ها بود، با این فروش بیشترین فروش افتتاحیه فیلمی از براد پیت را به نام خود ثبت کرده. جنگ جهانی زد را مارک فورستر بر مبنای رمان پرفروشی به همین نام کارگردانی کرده و در آن براد پیت نقش کارمند سازمان ملل متحد را بازی می کند. او برای مقابله با یک بیماری عالمگیر که باعث تبدیل انسانها به زامبی ها شده دست به کار می شود.
Life as we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that.
I can't leave my family.
Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity.
مرد فولادی، سوپرمن تازه سینماها، در هفته دوم اکران شاهد کاهش 65% فروشش بود. با این همه این فیلم توانست مجموع فروش داخلیش را از مرز 200 میلیون دلار و فروش جهانیش را از رقم 400 میلیون دلار بگذراند. این هفته به لطف موفقیت فیلم‌های دانشگاه هیولاها و جنگ جهانی زد، مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی در تعطیلات آخر هفته رقمی حدود 236 میلیون دلار شد که یکی از 10 هفته موفق تاریخ سینمای آمریکا به لحاظ فروش را رقم زد.
تئاتر.
در شرایطی که انتخاب حسن روحانی باعث امیدواری نسبی نسبت به بهبود وضعیت فضای فرهنگی و هنری کشور شده، خانه تئاتر هفته گذشته در نامه‌ای به آقای روحانی با مطرح کردن بخشی از مشکلات و خواسته‌های جامعه تئاتری ایران، خواستار اضافه شدن نام هنر به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آینده شد. این نهاد صنفی با بیان اینکه سالهای گذشته بیش از پیش دورانی تلخ برای تئاتر ایران بوده، با برشمردن مشکلاتی چون بی‌اعتنایی به وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر، نپرداختن بودجه تصویب شده تئاتر به تئاتری‌ها، بی‌اعتنایی به نمایش ایرانی، سانسور فراقانونی، دخالت نهادهای غیر مسئول و غیر مرتبط با تئاتر، خواستار توجه بیش از پیش دولت آینده به تئاتر ایران شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.